حالا باز من خودم توی این سفرهایی که رفتم دو جا رو دیدم که ملت خیلی مثلا لپتاپ و اینا، حالا لاغر یه قشری از جامعه مثلا لپتاپ و اینا استفاده کن، ولی موبایل دو دستشونه، در نتیجه همه چیه زندگیشون روی موبایله. همین حالا هی داستان کنیا یادم میاد، کنیا مثلا خیلی مثلا حالا شناسنامه یا آیدی کارت ممکنه نداشته باشن، در نتیجه نمیتونن حساب بانکی توی بانک باز بکنن، ولی اینقدر فینتک توسعه پیدا کرده
با بانک رو موبایل دیگه، نو بانک
همه چیشون رو موبایله. یعنی من اونجا وارد شدم یه سیم کارت گرفتم برای اینکه بتونم اونجا حالا تلفن داشته باشم، هرچی هم پول دلار خب با خودم برده بودم دلار تبدیل به نرخ اونها کردم و وارد یه اپلیکیشنی توی موبایلم کردم و هر جا از تاکسی می‌خواستم سوار شم تا یه خرید انجام بدم با گوشی موبایلم، اولا پول نقد تو جیبم نمیذاشتم. بنابراین ایران از این نظر، از نظر یعنی من فکر می‌کنم نگران سواد مردم نباشیم که بسیار سواد بالایی توی حوزه دیجیتال دارن. حالا سواد دیجیتال معنیش این نیست که طرف لپتاپ و اینا دستش باشه، ولی به محضی که مردم بدونن میتونن کارشون رو از توی موبایلشون پیدا بکنن، بله، میرن تو اون سایت و خیلی راحت فرصت شغل میبینن و رزومشون ارسال میکنن یا اصلا اطلاعاتشون ارسال میکنن. شما مجموعه استفاده ای که داره توی ساعت‌هایی که در واقع مردم روی سوشال میدیا میگذرونن توی ایران اندازه بگیر، احتمالاً شما عدد دقیقی دارید تا من، این خودش نشون میده که سواد دیجیتال مردم تو ایران اصلا پایین نیست و کافیه که اون امکانات رو در اختیارشون قرار بدید و آگاه بشن که اصلا چنین موضوعی وجود داره که میتونه زندگیشون رو راحت تر بکن.
بله. نکته دیگه هست؟
یه نکته که در واقع دوست دارم تو قسمت زیر ساخت بهش اشاره بکنم که فهم کنم بسیار کریتیکال و حساس هستش، این بخش هست که کیفیت و کمیت. یعنی ما بالاخره اولا یک کشور 80 میلیونی هستیم، 31 استان تو این کشور داریم، مساحت بسیار بزرگی داریم،
1% آره دیگه جهان جمعیتمونه.
آره، یعنی حالا جمعیت یا مساحت رو شما نگاه بکنید، بالاخره جایی هستش که اگر ما بتونیم توزیع عادلانه‌ای از زیر ساخت ICT اینترنت و موبایل رو در اختیار سراسر کشور قرار بدیم، در واقع اون امکاناتی که متمرکز بودن توی پایتخت یا توی جاهایی که باعث مهاجرت افراد از یک استان به یک استان دیگه می شده، از یک شهر، از یک روستا حتی به یک شهر می شده رو، وقتی ما بیایم این زیر ساخت رو همه جا توزیعش بکنیم، اونجاست که در واقع ما میتونیم کل این امکانات رو در اختیار این افراد قرار بدیم، مهاجرت رو میتونیم کمش بکنیم، مهاجرت از روستاها به شهرها، به شهرهای مرکزی، خب و لازمش زیر ساخته. و اگر زیر ساخت سرمایه گذاری درستی تو این بخش انجام نده، یا کیفیت اینترنت بد باشه، یا اصلا شما بری مثلا فلان روستا اینترنت نداشته باشی، باز اون روستا نمیتونه از سیستم آموزشی عادلانه ای استفاده کنه، نمیتونه محصولی که تولید میکنه رو به تهران برسونه یا به شهر اصلیش برسونه، نمیتونه فرصت های شغلی که اونجا وجود داره. ما الان خیلی بچه‌هایی رو داریم که توی شهرستان ها دارن کار میکنن، حقوقشون از یه شرکتی توی تهران، مشهد، اصفهان دارن دریافتش میکنن، دورکارن. و خب این امکان نبود اگر اقتصاد دیجیتال نبود. و خب فکر میکنم این قاعدتاً حال آموزش، الان همین الان چقدر بستر اینه که بچه‌ای که دارن وارد دانشگاه میشن آیا از آموزش عادلانه‌ای در سطح کشور برخوردار هستن؟ و من فکر می‌کنم همش برمیگرده به اینکه این زیر ساخته نباید خراب کار کنه.
بله، ممنونم. در این بخش به زیر ساخت و به خصوص اینترنت اشاره کردیم و فرهنگ، ضریب نفوذ رو گفتیم، سواد اینترنتی رو گفتیم و اینکه در واقع کیفیت و کمیت و همینطور مهاجرت از روستاها و شهرها به شهرهای بزرگتر و بخش مهم آموزش. به هر حال شاید زیرساخت از همه مهمتر باشه تو قضایی که گفتیم و خانم حاتمی هم بهش اشاره داشتن. بریم با هم بخش آخر برنامه که بخش جدیدی هست که در حوزه دیجیتال مارکتینگ هست رو با دکتر افشین گلستان بشنویم. چند دقیقه آخر برمیگردیم با جمع‌بندی و چشم‌انداز آینده با شما.
سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که من افشین گلستان این شانس رو دارم که از طریق شبکه یا رادیوی اقتصاد و برنامه خوب بارکد اطلاعاتی رو با شما به اشتراک بذارم که این امید رو در ذهن من پابرجا نگه داره که من و شما میتوانیم اقتصاد ایران رو یک گام به سمت پویایی بیشتر حرکت بدیم. امروز میخوام پیرامون این دغدغه صحبت کنم که چرا برخی از کمپین‌های تبلیغاتی که من منتشر کردم به اندازه بودجه‌ای که براش در نظر گرفتم بهره‌وری برای من ایجاد نمی‌کند. میتونه دلایل متعددی باشه، ولی ما از یک زاویه امروز میخوام به این پدیده نگاه کنیم. تصور کنید که شما قراردادی رو منعقد کردید و منتشر کننده های تبلیغات شما رو در تعداد زیادی از سایت های پربازدید منتشر کردن و شما اون تبلیغات کلیکی رو لینک کردید به صفحه اول سایتتون. اتفاقی که میفته به ازای هر بار کلیک کردن رو اون بنر یا جمله شگفت انگیز و پیشنهاد رد نشدنی که شما اونجا نوشتید وارد سایت شما خواهند شد، پس شما یک پولی رو تا اینجا پرداخت کردید. ولی بعد وسط انبوهی از اطلاعات سایت شما فرد بازدید کننده سردرگم باقی میمونه و برای اینکه خودش رو نجات بده از کلید بک استفاده میکنه و همه مشکلات زندگیش رو حل میکنه. شمایید و یک پرداختی بدون نتیجه. چی کار باید بکنیم؟ باید شما از صفحات فرود اصطلاحاً یا لندینگ پیج ها استفاده کنید. صفحات اختصاصی برای اون کمپین تبلیغاتی خاص که در مورد همون پیشنهاد صرفاً داره صحبت میکنه. اگر کالا یا خدمات یا شیوه های خاصی برای معامله دارید پیشنهاد میکنید، توی یک صفحه همه چیزو در اون مورد میتونید بگید. میتونم از چه شیوه هایی استفاده کنم؟ دو روش فنی وجود داره در گام اول. میتونید از روش ساب فولدر یا ساب دامین استفاده کنید. تو روش ساب فولدر شما در واقع domain.com/1s مثلا domain.com/my این میشه آدرس اون صفحه فرودتون. در روش ساب دامین دقیقا عکس این قضیه است، میشه my.domain.com. کدوم یکی از اینها رو استفاده کنم؟ اگر از صفحات لندینگ پیجی استفاده میکنید که پایداری دارن و شما به شکل مستمر میخواید مجدد ازشون استفاده کنید، بهتره که صفحات فرود شما از روش ساب فولدر جلو بره. چرا؟ چون همه ارزش سئویی که برای این صفحه باقی میماند و از نظر گوگل به دامنه اصلی منتقل میشه. ولی بالعکسش اگر قراره یک کار موقتی انجام بدید که این کار موقتی قرار نیست صفحش پابرجا باقی بمونه، بهتر برعکس این قضیه شه، بشه my.domain.com. روش ساب دامنه یا ساب دامین باعث میشه که بعدن اگر اون صفحه رو پاک کردید و گوگل صفحه ای رو که ایندکس کرده حذف کند، به دامنه اصلی شما آسیبی وارد نمیشود. پس این به لحاظ فنی. بریم وارد شیم چطوری من بسازم این صفحه رو. خیلی ساده میتونید با روش‌های بسیار کم هزینه این کارو بکنید. دانش فنی خاصی هم نمیخواد. من اصلا کاری ندارم که سایت شما با چه زبان برنامه نویسی نوشته شده. به این سادگی که میگم یک فرد دیجیتال مارکتر با حد اطلاعات غیر فنی نسبت به برنامه نویسی یا حتی خود شما عزیز مدیر عاملی که داری صدای منو میشنوی میتونید این کارو انجامش بدید. میرید توی یکی از سایت‌هایی که دارن CMS های مختلف و روش های مختلف سایت سازی رو میفروشن، محتواها و قالب ها و ابزار اینچنینی رو اونجا میفروشن، شما میرید وارد اونجا میشید و از قالب HTML های آماده ای که وجود داره بررسی میکنید، مقایسه میکنید، نگاه میکنید، یک کدومش رو انتخاب میکنید، میخرید. بعد از خرید دانلود میکنید. وقتی دانلود کردید روی دسکتاپ خودتون، روی کامپیوتر خودتون اونو باز کنید، عکس هاشو ببرید توی فتوشاپ، بدون اینکه بخواید تغییری تو اسمش بدید، فقط تغییر محتوایی بدید، دوباره همونجا ذخیره کنید. بعدن عین این فولدر تغییر یافته رو ببرید توی سایتتون، توی هاست قرار بدید، یک دامنه بسازید توی روت یا همون صفحه اصلی و کل این اطلاعات رو توش بریزید. بعد صفحه ایندکس رو باز کنید، متن‌ها رو اصلاح کنید، بعد میرید domain.com/ همون اسم فولدر میشه آدرس مستقیم شما با اطلاعاتی که کاملا یک صفحه فرود قوی ساخته شده. اگه خواستید ساب دامین بسازید، بایستی برید تو قسمت ساب دامین، به جای اینکه فولدر رو خودتون بسازید، ساب دامین بسازید و یه اسمش بدید، اون خود سیستم فولدر رو برای شما میسازه. بعدن عیناً همین کار رو اونجا انجام بدید، کل اطلاعات رو بریزید و صفحه فرود شما با همین روش بسیار ساده احتمالاً با کمتر از 100,000 تومان آماده است. موفق باشید، بدرخشید برای ایران عزیز.
خیلی ممنونم. بخش بازاریابی برخط رو شنیدیم، بازاریابی دیجیتال دکتر افشین گلستان. برمیگردیم به استودیو و مهمان این هفتمون خانم آسیا حاتمی هستن که محقق بازار کار هستن. خانم حاتمی، چالش ها رو اشاره کردیم، زیر ساخت بود، فرهنگ بود، اما قطعا بخش رگولاتوری و قوانین و مجوزهای شاید دست و پاگیری هم از چالش هاست. از اونم برام بگید.
آره راست شو، خیلی تو مجوز که اصلا رو کلمش نریم، خود ماجرای مجوز فکر کنم یه سشن 40 دقیقه‌ای نیاز داره که بهش بپردازیم. ولی دوست دارم به موضوع چالش دو تا بحث اضافه بکنم که خیلی به هم رفت پیدا میکنن در این حال که جدای از هم هستن. یکی این که هر فعالیت جدیدی قانون جدید خودشو میخواد. یعنی اگر ما یک فرایند جدید، یک کسب و کار جدید، یک اتفاق جدیدی توی کشور میخواد بیفته، اگر قانون پا به پای اون کسب و کار بتونه خودش رو بکشه جلو، میتونه کمک کننده برای توسعه اون کسب و کار باشه. حالا منفعتش چه به مردم میخواد برسه چه به کسب و کارها میخواد برسه.
ولی از این بگذاریم که حالا فناوری از قانون جلوتره دیگه. خیلی
فناوری در ایران به طرز عجیبی جلوتره و من راستش بخوام میخوام بگم که قانون در ایران اصلا نیومده جلو. یعنی
نمونهش تو حوزه بلاکچین، رمزارزها.
من حالا نمونهش خودم رو میتونم بگم. من الان 21 سال پیش این کسب و کار رو راه اندازی کردم و شاید بتونم بگم سالی حداقل 4 بار از وزارتخونه های مختلف من صدا میکردن که داری چیکار میکنی و تو تحت روال و قانون و آیین‌نامه ای که ما مثلا 40 50 سال پیش ایجادش کردیم اصلا همچین چیکاری که داری میکنی تعریف نشده است. حالا بیا جا بنداز که ببین مثلا از تکنولوژی کمک میگیرم که یه کار دیگه ای انجام بدم، اون اصلا یه تعریف دیگه ای از این ماجرا داره. و من تا همین چند سال پیش به قول خودم به عنوان متهم میرفتم توی وزارتخونه ها و جواب پس میدادم. هنوزشم که هنوزه من فکر میکنم قانون هیچ نوع قدمی نتونسته پیش بگذاره. لااقل میتونم به طور مشخص بگم وزارت کار که نتونسته. چون وزارت کار هیته استخدام و اشتغال و کاریابی و زیرمجموعه خودش میدونه و دیگه ته هنری که الان کرده اینه که بگه خب شمایی که دارید آنلاین فرآیند استخدامو پیش میبرید، بیا اینم مجوز کاریابی سنتی که با آیین نامه 40 سال پیش من نوشته شده. بعدم بگه چرا طبق اون آیین نامه کار نمیکنی. بنابراین اگر ما میخوایم اقتصاد دیجیتال برای ما ثروت آفرین باشه، باید قانون بتونه پا به پای کسب و کارها و نوآوری و خلاقیتی که اتفاق میفته و بیاد جلو. و اگه نیاد جلو فقط بازدارنده است و آدم ها رو ناامید میکنه که اصلا بی خیالش نخواستم که کاری در این زمینه انجام بدم.
قانون یکی از چالش‌هاست.
آره، یه بخش دیگه که باز اینو دامن میزنه بهش اینه که ناخودآگاه اقتصاد دیجیتال بازار سنتی رو تحت شعاع خودش قرار میده. یعنی شما هر جایی که میبینی یک فرایند جدید دیجیتال اومد، بازار سنتیش دچار رکود شد. بله. حالا چه مثال‌هاشو داریم، ولی باز من مثال کسب و کار خودمونو بزنم. خب کاریابی‌هایی وجود داشتن که توی ایران داشتن فعالیت می‌کردن و عملاً خب با سکیل و گستردگی که مجموعه ما داره مثلا حدود 25 30 هزار تا اشتغال در سال رقم می‌خوره از طریق پلتفرم ما. و خب این حجم قطعاً در یک کاری یا بیه سنتی نمیتونه اتفاق بیفته. و خب اولین اقدامی که کردن اینه که خب یه سریشون با فرایندهای قبلی موندن و دیگه نتونستن رشد بکنن، یه عده‌شون هم شاکی شدن که ما نمیتونیم رشد کنیم، پس در نتیجه بریم قانونگذار و حکمران رو بیاریم که جلوی این کسب و کارها رو ببند، در حالی که ما تو دنیا داریم میبینیم که همین اتفاق داره میفته. ولی عملاً کاریابی‌ها شدن کاربر اصلی پلتفرم‌های اشتغال، یعنی به جای اینکه رقابت کنن از این پلتفرم ها استفاده میکنن برای اینکه بتونن کار تخصصی خودشون انجام بدن.
این نکته هم هست دیگه، در مقابل فناوری نمیشه ایستاد دیگه. یعنی اگر سنتی ها بخوام مقاومت کنن،
یعنی ما انتخاب کنیم ببینیم میخوایم مثلا این از این ظرفیت استفاده کنیم یا نه، میخوایم همون توی اقتصاد گل و آجرمون بمونیم. آره. یه نکته آخری که شاید بخوام به عنوان جنبندی بهش اشاره بکنم و اون این که اصلا به کجا داریم میریم یا اصلا در واقع مسیر پیش رو رو کجا میبینیم، خب این خیلی برمیگرده به سیاست‌های کلان کشور. من راستشو بخوای قاعدتا خب تو حکمران نیستم و نمیتونم پیش بینی داشته باشم، ولی میتونم بگم دو راه بیشتر وجود نداره. یا سیاست گذار و حکمران اولویت میده به اقتصاد دیجیتال و در واقع همون جوری که یه روزی نفت رو کشف کردن و نفت امروز شده محل درآمد کشور ما، اقتصاد دیجیتال میتونه محل درآمد کشور ما بشه، جی دی پی کشور رو افزایش بده، ارزآوری داشته باشه و در واقع رونق و توسعه صنایع ما رو پیش رو خواهد داشت. حالت دومش هم اینه که اولویت نمیده بهش که انشالله این اتفاق نیفته. ولی اگر این اتفاق بیفته دوچار فقر شدیدی میشیم و یکی از بزرگترین فقرهایی که دوچارش میشیم نخبگانمون هستن و نیروی انسانی هستن که این ظرفیت رو در کشور خودمون نمیبینن که بتونن روی این بخش فعالیت بکنن و ناچار میشن که برن و جای دیگه اون ثروت آفرینی و اون خلق ارزش رو داشته باشن و اونجاست که در واقع بحران شدیدی رو ما باهاش مواجه میشیم. و فکر میکنم اونجا به این فکر باید کرد که خب کجا میشد به این بچه‌ها فضا داد برای توسعه کشور، برای توسعه اقتصادمون و برای که اون ثروت آفرینی رو اینجا می‌داشتیمش نه جای دیگه ای دنیا.
و دیرم نشه دیگه، یعنی الان وقتشه که این فکر رو بکنیم
که الان هم یه ذره دیره، ولی خب به هر حال باید تصمیم گرفت که می‌خوایم به این اقتصاد دیجیتال اولویت بدیم یا نه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم خانم آتمی، خیلی استفاده کردیم برای شما و مجموع خوبتون، آرزو بهترین ها رو دارم.
ممنون، مرسی آقای سوری.
خیلی ممنونم از شنوندین خوب بارکد. در بخش آخر هم ما از قوانین گفتیم که حالا به هر حال قانون از فناوری عقب به خصوص در ایران و بازار سنتی اشاره کردیم و دو راهی که اشاره شد و خانم آتمی گفتن این که حکمران و حاکمیت به اقتصاد دیجیتال اهمیت بده، همونطور که خب به هر حال اسم سال هست و شعار هست و باید اهمیت داده بشه، یا اینکه اون رو نادیده بگیریم و ممکنه با نادیده گرفتنش به فقر شدید به خصوص در منابع انسانی و نیروی انسانی برسیم که امیدواریم حالت اول باشه و اقتصاد دیجیتال رو در اوج ببینیم. ممنونم که بارکد این هفته رو هم با من آرش سوری دنبال کردی. تا هفته آینده و بارکد بعدی، بدرود، خدا نگهدار.
آن روی سکه،
به نام خداوند هستی بخش. با سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند برنامه آن روی سکه، با یکی دیگر از ویژه برنامه های آن روی سکه در خدمت شما هستیم. ما رو تا پایان همراهی بفرمایید. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه مبنی بر تأیید نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه با واکنش‌های سیاسی و کارشناسی زیادی در جهان همراه بوده است. در این قسمت از آن روی سکه به مرور ابعاد مختلف این موضوع و واکنش‌ها خواهیم پرداخت. جنگ غزه ابعاد غیر انسانی متعددی داشته است. به اذعان حقوقدانان بین‌المللی، نسل‌کشی و تبعیض نژادی از مصادیق بارز جنایت جنگی رژیم صهیونیستی در جنگ علیه مردم غزه بوده است. آنچه در حکم دیوان بین‌المللی کیفری لاهه آمده تنها گوشه‌ای از ابعاد جنایت آمیز صهیونیستا را در اجرای سیاست نسل‌کشی این رژیم بیان کرده. شبکه بی بی سی در این باره این چنین گزارش داد:
نابود کردن زندگی فلسطین هست، این عامدانه هست و هیچ کسی از این قاعده مستثنا نبوده، حتی نوزادان. میزان کشتار کودکان فلسطینی در غزه در حدی است که رؤسای سازمان ملل اون رو به نوعی به قبرستانی برای کودکان توصیف کردن. این آن چیزی که ما نظر داریم این است که شرایط فراتر از توجیه قانونی و انسانی رفته اتفاقاتی که اونجا افتاد. دومین اقدامی که مساق نسل خوشی هست که در این پرونده آمده این هست که اسرائیل مراتب و شدیدی از آسیب‌های فیزیکی و روانی رو در بر اساس ماده 2B وارد کرده به فلسطینی‌ها و 6000 فلسطینی مجروح شدند و به واسطه اتفاقاتی که افتاده و بیش از بسیاری از اونها کودکان و زنان بودند. این در این شرایطی اتفاق افتاده که سیستم درمان اونجا وجود نداشته.
جنگ غزه و جنایات رژیم صهیونیستی در این جنگ از کشتار دسته جمعی غیر نظامیان تا کوچ اجباری مردم از ابعاد آشکار جنایتی است که صهیونیست‌ها با حمایت دولت‌های غربی در این جنگ مرتکب شده و دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه در گام نخست تنها بر آن صحه گذاشته است.
اسرائیل به این دستاورد دست پیدا کرده از چهار مسیر. اول با جابجا کردن مردم و اسرائیل اجرا کرده جابجا قهری 85% از فلسطینی ها در غزه رو. هیچ جایی برای اونها امن نیست که با اونجا فرار بکنن. اونهایی که نمیتونن ترک بکنن یا نمیخوان که اونجا رو ترک بکنن یا کشته میشن یا در ریسک بالای کشته شدن در خانه خودشون هستن.
شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی در دیوان کیفری بین‌المللی برگی از جنایات صهیونیست‌ها در بیش از 75 سال نسل‌کشی و اشغالگری این رژیم محسوب می‌شود که در معرض داوری بین‌المللی قرار گرفته است. اقدامات جنایتبار صهیونیست‌ها در بیش از 7 دهه نسل‌کشی و کشتار گسترده مردم فلسطین اکنون به مرحله‌ای رسیده که دیگر بهانه‌ای برای سکوت در برابر این جنایات باقی نگذاشته. بشنوید از رادیو صدای آمریکا در همین باره.
اسرائیل اقدامی با نیت نسل کشی علیه فلسطینیان در غزه دارد. این امر از نحوه اجرای حمله نظامی اسرائیل مشهود است. اقدامی که در ماهیت دست جمعی اجباری مردم غزه به سمت مناطقی که همچنان کشته می شوند به آنچه مرگ آهسته نامیده می شود منجر شده. این در الگوی رفتاری اسرائیل از جمله هدف قرار دادن خانه ها و تخریب مناطق وسیع در غزه، زیر ساخت های غیر نظامی و درمانی و عدم دسترسی به کمک های بشردوستانه به روشنی دیده می شود.
در حالی نمایندگان رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه به دفاع از جنایات جنگی و نسل‌کشی خود پرداختند که در برابر مستندات قوی آفریقای جنوبی در اثبات نسل‌کشی اسرائیل در جنگ غزه هیچ پاسخی جز انکار جنایات خود نداشتند. آنها در حالی از تحریف واقعیت‌ها در این دادگاه شکایت داشتند که خود آشکارا حقوق غیر نظامیان را در جنگ نادیده گرفته و بی‌محابا به تخریب اماکن و کشتار مردم غزه دست زدند.
دومین روز دادگاه به شنیدن استدلال تیم حقوقی اسرائیل اختصاص داشت. معاون دادستان اسرائیل اتهام را بی‌اساس دانست و هشدار داد که این شکایت اعتبار یک کنوانسیون بین‌المللی را تضعیف و به ابزاری برای سوء استفاده تروریست‌ها تبدیل می‌کند.
این پرونده مربوط به جنگی در مقیاس بزرگ با پیامدهای غم‌انگیز برای غیر نظامیان هر دو طرف است. اما تلاش برای طبق‌بندی آن به عنوان نسل‌کشی و درخواست برای اقدامات موقتی دادگاه نه تنها از نظر قانونی بی‌پایه است، بلکه پیامدهای منفی و گسترده‌ای دارد که فراتر از پرونده پیش روی شماست.
اسرائیل میگوید آفریقای جنوبی در پرونده شکایتش به دیوان لاهه حقیقت را تحریف کرده است.
متاسفانه شاکی تصویر واقعی و حقوقی به شدت تحریف شده ای را به دادگاه ارائه داده. کلیت پرونده بر اساس توصیف دلبخواهی عمدی، نادیده گرفتن وضعیت و توصیف دستکاری شده از واقعیت درگیری ها شکل گرفته. آفریقای جنوبی مدعیه که در جایگاه بلند حافظ منافع بشریت به این دادگاه میاد، اما با مشروعیت زدایی از حیات 75 ساله اسرائیل در افتتاحیه دفاعیش این تعهد گسترده به بشریت رو توخالی کرد.
آن روی سکه کاری از گروه سیاسی رادیو اقتصاد. تحلیل بازتاب‌های سیاسی و اقتصادی تحولات ایران در رسانه‌های بیگانه.
از هر سو که به جنایت جنگ غزه مینگری، ابعاد غیرانسانی این جنگ را می‌بینی و در میابی که در حقیقت تنها اسرائیل نیست که دست به نسل‌کشی و جنایت جنگی در غزه زده است، بلکه همه دولت‌هایی که این رژیم را حمایت کرده‌اند نیز در این جنایات شریک بودند. بشنوید در همین باره سوال و جواب مجری و کارشناس صدای آمریکا را.
همراه هستیم با لیلا مروتی، تحلیلگر مسائل سیاسی از فنلاند. خانم مروتی، جلسه روز گذشته دادگاه لاهه رو چطور دیدید؟ آکسفام گزارش داده که روزانه 250 فلسطینی کشته میشن، آمار بالایی است، اما اسرائیل اتهام نسل‌کشی رو رد میکنه.
در واقع در بحث نسل‌کشی یا ژنوساید، مسئله اینه که گروهی از انسان‌ها به دلیل اینکه متعلق به یک هویت خاص هستن، متعلق به یک نژاد، زبان و قومیت خاص هستن، به صورت سیستماتیک و با هدف قبلی از بین میرن. ممکنه اونها رو در شرایطی قرار بدن که از گرسنگی بمیرن، به آنها به هر حال اون چیزی که لازم باشه برای ادامه حیاتشون در اختیارشون قرار ندن، اونها رو حتی از لحاظ اینکه حتی بیان اونها رو مثلا مقطوع النسل کنن، اجازه تداوم نسل رو به اونها ندن، یا اونها رو به هر حال مجبور کنن که کوچ اجباری داشته باشن. و الان تمام این اتهامات متوجه دولت اسرائیل هست.
شراکت و همکاری آمریکا و بسیاری از دولت‌های غربی در جنایات صهیونیست‌ها در غزه اکنون ابعاد گسترده‌تری از نسل‌کشی غربی و صهیونیستی را در یکی از مهمترین محاکم قضایی بین‌المللی ترسیم کرده است. بیشک ابعاد حقوقی و بین‌المللی جنایات صهیونیست‌ها دامن آمریکا را نیز به عنوان حامی اصلی رژیم صهیونیستی در بر خواهد گرفت و مسئولیت پاسخگویی را در برابر افکار عمومی و محاکم بین‌المللی متوجه آنها کرده است. رادیو فردا و پرسش و پاسخ مجری و کارشناس این شبکه درباره این موضوع را میشنویم.
امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن با ماست. آقای شمس، چه عواقب حقوقی میتونه داشته باشه این دادگاه برای اسرائیل؟
من فکر میکنم آنچه که در شرایط فعلی مهمه که بهش توجه کنیم هستش که بر اساس کنوانسیون مبارزه با نسل‌کشی، آنچه که اساسی بند یکم اون هست که تمامی کشورهایی رو که در واقع عضو منشور سازمان ملل هستند و به اصطلاح حقوقی ایپسو فکتو، یعنی به خاطر عضویت در منشور سازمان ملل عضو دادگاه بین المللی دادگستری هم هستند، رو مسئول میکنه که در مقابل تشخیص موارد نسل کشی اقدام بکنن برای جلوگیری از اون و برای مجازات عاملان اون. اگر چنین چیزی در دادگاه در واقع تایید بشه، و ما میدونیم که رأی دادگاه دادگستری بین‌المللی لازم الاجرا است برای همه 193 کشور عضو این سازمان، باعث خواهد شد که اونها موظف خواهند بود که اقدام بکنند در این زمین. از طرف دیگه بخشی از آنچه که ما در ماده 3 می‌بینیم هستش که بخشی از آن چیزی که قابل پیگر و قابل مجازات هست، همراهی و همکاری در نسل‌کشی است. به این مفهوم میتونه بسیاری از کشورهایی رو که تسلیحات نظامی در اختیار اسرائیل قرار میدن، در واقع کمک های مالی میکنن به اسرائیل، اینها همه رو میتونه به عنوان کسایی که کمک کردن در واقع در نظر بگیره.
اذعان قضات دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، علاوه بر افشای ماهیت جنایتکارانه این رژیم، پرونده 7 دهه جنایت و نسل‌کشی آن را در پیش روی جهانیان قرار داده است. اتفاقی که امروز نه تنها برای رژیم جعلی صهیونیستی، بلکه برای حامیان آن نیز هیچ جای توجیهی را باقی نگذاشته. رادیو فردا و سوال و جواب مجری و کارشناس این شبکه را درباره همین موضوع می‌شنویم.
حالا بحث خود حقوقش هم به کنار، تصویر جالبی هم قوام میکنم برای اسرائیل نیست دیگه، همین که من و شما الان نشستیم در موردش داریم حرف میزنیم، تصویر وکلا و دادستانهای بین‌المللی رو میبینیم که در لاهه نشستن دارن در مورد اتهام سنگین نسل‌کشی در مورد آنچه که اسرائیل در غزه داره انجام میده تحقیق و تفحص میکنن، از منظر سیاسی هم ضربه بزرگی است برای اسرائیل، اینطور نیست؟
قطعا همینطور هست، برای اینکه اساساً برگزاری این دادگاه، اساساً اینکه یک دولتی حاضر شده تمام در واقع روابط سیاسی که داره با جایگاهی که اسرائیل در سطح بین المللی داره و متحدانی که داره حاضر شده که وارد این در واقع نزاع حقوقی بشه با اسرائیل و چنین اتهام بسیار بسیار جدی رو متوجه یک دولت دیگه ای بکنه، عواقب سیاسی جدی داره و در کنار اون نشون دهنده این هستش که در واقع یک شرایط